أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. یه مطلبی باقی موند راجع به قرآن کریم، اگرچه اساس مطالب مربوط به بحث علوم قرآن است نه علم اصول، توضیحش مربوط به اونجاست، ولی اشاره می کنم قابل پیگیری و تتبع برای خودتون هست. ببینید آیا در توضیح آیات قرآن کدام واژه بهتر هست و رساتر هست؟ واژه تفسیر یا واژه استفسار؟ شاید بتوانیم بگوییم ما قرآن رو تفسیر نمی کنیم، بلکه از قرآن استفسار می کنیم نقاطی را که در همین قرآن برای ما محتاج توضیح هست. استفسار قرآن باید از خود قرآن استفسار کنید و از کسانی که به دلیل مثل حدیث ثقلین ادل قرآن و به عبارتی عین قرآن کریم. از قرآن کریم غیر از نکات قطعی لغوی و ادبی در تفسیر خودش محتاج هیچ چیز دیگه نیست. فقط محتاج است به این که ما با تدبر در قرآن که امر خود قرآن است استفسار کنیم مطالب را. قرآنی که نور است برای حقایق طبیعتا نور است برای حقیقتهای خودش، نمی شود قرآن جاهای دیگر رو روشن کند بفرمایید، اما خودش رو روشن نکنه. باید استفسار کرد از قرآن کریم تا اون نقاط مبهم روشن بشه، و از کسانی که حدیث ثقلین از اونها یاد کرده که اونها هم نور محضند، عین قرآنند، حقیقت قرآنند، برای این که اون مبهمات برای ما برطرف بشه. البته این معنایشون نیست که با استفسار ما تمام حقایق قرآن اندنا واضح می شود، نه. گفتیم این سفره‌ای الهی که بشر تا روز قیامت می تواند از آن استفاده کند، تازه حقایقش در نزد معصومین علیهم السلام. این رو به این جهت گفتم که لغت تفسیر رو به کار می برید، به نظر لغت استفسار بهتره، یعنی از خود قرآن کمک بگیریم، طلب کنیم که خودش را معنا کند تو نوره، و از اهل بیت نور علیهم السلام کمک بگیریم.
میتونه نور باشه ولی از خودش نورانیت خودش معلوم نشه، دیگران بیان نور رو
همین رو میخوایم بگیم. چیزی که ذاتاً نوره ما بیایم از خودمون بیایم نورش بکنیم، نه، این نوره. و این نورم اگر جایی به چشم ما نمیاد، باید از خودش کمک بگیریم تا به چشم ما بیاد، و از اهل بیتی که مثلا این قرآنن، اتن این قرآن. یه بیشتر به این جهت عرض کردیم که راجع به تفسیر قرآن، به قرآن بعضیا یه تأملاتی دارن، این تفسیر قرآن به قرآن و قرآن به روایات بهترین نوع تفسیره. منظور معناش این نیست که انسان عقل کنار بذاره، با تدبر، با تدبر در قرآن این نتایج براش حاصل میشه. باشه،
این طور باید مگر نمیتونی که اهل بچه برای طور قرآن تفسیرش بکنم، من این تفسیرش کارش میشه.
من نمیگم اشکال داره، میگم رساتر است برای ماها که دوریم، معصوم نیستیم، نگیم داریم تفسیر میکنیم. تفسیر اون شبهه عرض ایشان وجود میاد که بگیم آقا مگر قرآن چیزی توش عرض کنم بزنیم ظلمت داره که شما داری نور بهش میدی؟ قرآن خودش نوره. کجا داره؟ نه، افضل الناس داریم، بله، اما اتفاقا از این دارم من فصل قرآن به رأیهی فقط هلکو داریم، اینو داریم. تفسیر هم به این معنا، ببینید تفسیریست که نتیجه استفساره، یعنی تو اول رفتی چیکار کردی؟ استفسار کردی و او خودش داره خودشو برات تفسیر میکنه، تو هم با تدبر داری میفهمی اون تفسیر رو. در حقیقت مفسر واقعی رو بگذار خود قرآن و اهل بیت علیه مثلا، تو با تدبر اونا رو درک کن. یه تدمه راجع به بحث گذشته، اون بحث ظواهر قرآن هم تمام. در ذیل این بحث، در مصباح الاصول، مطلبی را بیان می کند در زمینه دلالت تصوری تصدیقیه و مراد جدی. اینو مراجعه کنید، احتیاج به بیان من نیست. اونی که براتون بیان میکنم اینه، چون اونو بارها گفتیم، دلالت تصوری و تصدیقی اولا و تصدیقی ثانیه بارها گفتیم. اونی که هست اینه که اگر شما در جایی مراد متکلم را فهمیدید، یعنی یقین کردید هیچ قرینه دیگری در کار نیست و مراد متکلمی این است، خب هیچ، تکلیف روشنه. اما اگر شک در مراد متکلم داشتی، که اراده جدی متکلم چیه، چی میخواد بگه با این لفظ، منشأ این شک یکی از این دو چیز، هر جا شک در مراد داری منشأ شک یکی از این دو چیز، یا ظهوری برای کلام هنوز منعقد نشده، یعنی شما معتقدید این کلام ظاهره در این معنا معلوم نیست باشه، یا میگید نه دو ظاهر هست، شاید مراد جدی چیز دیگری است، نه اون ظاهری که من میفهمم. پس گاهی شک میکنید که اصلا این جمله ظاهره در این معنا هست یا نیست، گاهی میگید نه ظاهر هست، نمیدونم این معنای ظاهر، بفرمایید مراد جدی گوینده هم هست یا نیست. اگر شک کنید در خود انعقاد ظهور، سبب شک یکی از این ستاست، یک اصلا موضوع له را نمی دانید، یک کلمه ای در یه روایتی در یه آیه ای آمده، نمی دونید موضوع له این لفظ چیه، معنای این لفظ چیه، ظهور منعقد نمی دونید، ظهور وقتی منعقد میشه که آدم معنای این لفظ رو بده. دو، نه یک کلمه ای در این جمله به کار برده شده که شما احتمال میدید این کلمه قرینه است، احتمال قرینیت میدید، احتمال قرینیت موجود. سه، اصلا احتمال قرینه میدید نه احتمال قرینه موجود، احتمال میدید اصلا قرینه هست یا نیست، شک دارید قرینه هست یا نیست. اگر شک دارید در معنای موضوع له، کلام مجمل میشه، هیچ بحثی درش نیست، مجمل اونجاییست که معنا و موضوع له لفظ برای شما معلوم نماشه. خب چه باید کرد؟ به دلیل مجمل میشه عمل کرد؟ نه، سراغ اصل عملی میریم. اگه یادتون باشه مرحوم شیخ هم در رسائل میفرمود اجمال نفس مثل فقدان نفس، مثل که روایت ندارید، چون نمیفهمید ازش چیز. اگر احتمال قرینیت موجود بدید، مثل چی؟ مثل این که توهم حضری بعد امری آمده، و توهم حضری امری آمده. آیا امر دلالت بر وجود وجوب می کند یا بر جواب؟ اینجا دیگر نمیتونید بگید ظهور کلمه افعل چیه؟ وجوبه، چون احتمال قرینیت موجود رو میدید. موجود چیه؟ همین واقع شدن عقیب حضر. این هم میشه مجمل. اما اگر شک داشته باشید که اصلا قرینه داریم یا قرینه نداریم، اینجا خودش دو بخشه، خیلی تقسیم بندی قشنگیه. چون چرا احتمال وجود قرینه میدهید؟ یک، به جهت اینکه احتمال میدم متکلم غافل بوده، احتمال میدم سامع غافل شده. با توجه به خود این جمله و گوینده و شرط به احتمال غفلت میدید. دو، با توجه به یه امر خارجی میگید احتمال تقطیع هست، احتمال سقوط قرینه هست. اگر مثل قسم اول باشه که احتمال غفلت متکلم، احتمال غفلت سامع را میدهی، این احتمال رو توجه نمی کنی. چجوری؟ میگوییم اصل عدم قرینه است، بعد از اینکه اصل عدم قرینه را اثبات کردید ظهور درست میشه. اینو داشته باشید تو ذهنتون، باید کار دارد. اول میدید چی اجرا میکنید؟ اصل عدم قرینه را، بعد میگید پس ظاهر، میگید آقا این غافل بوده یا نبوده، از عدم قرینه است، از عدم غفلت و قصره هاست. اما اونجایی که احتمال تقطیع و از بین رفتن در قرینه را میدهید، مشهور گفتن بین احتمال اعتنا نکنید الا ان المحقق القمی قدس سره فرموده است نه. اینجا نمیشه به این احتمال اعتنا نکرد و اون چرا هم که مسلک ایشان است به نام انسداد مبتنی بر همین که به این احتمال اعتنا میکنه. درست شد؟ میگه شاید در اون چه که حذف شده است قرینه ای باشد برای فهم اون چه که الان هست. آقای خویی میفرماد خب رای مسئله محقق قمی درسته، یعنی هر جا تقطیعی صورت گرفته بود، حرفی صورت گرفته بود، دیگه نمیتونید به ظاهر عمل کنید. مثل چی؟ این خیلی فایده هم داره. یه وقت نامه ای الان به دست شما رسیده، نصف این وقت نامه پاره شده یا پاک شده، درست شد؟ یه جمله هست، آیا میشه به این یک جمله الان شما عمل کنید؟ در حالی که یه بخشش از بین مثلا 10 ماده داشته بحثنامه، 5 از بین رفته، شاید در اون مواد بعدی بگی یک قرینه ای بوده در فهم اونها مؤثر بوده، نمیتونید عمل کنید مگر اینکه بروید از جاهای دیگه هی قرینه بیارید. لا نه، کبرای مطلب درسته جناب آقای محقق قوم. یا مثال دیگه، شما پای منبر زید نشسته بودید، خیلی هم منبر خوبی بود، لذا شما خوابتون بود، بخشی از این منبر را خوابتون بود، میتونید یه جمله ای را که بیدار بودید و ظهور در یه مطلبی داره اونو به اون گوینده نسبت بدید؟ یا نمیتونید؟ بله؟ آیا کلاس نمیگی؟ شاید یه جمله ای را این آقا گفت که من اون وقتی که این جمله را میگفت خواب بودم. مخواب بینید ظاهره در این مطلب هست یا نه؟ مثلا گفت ای کسانی که تازه ازدواج کرده اید، غسل جمعه به جا بیاورید. خب آیا این ظهور در وجوب غسل جمعه داره؟ در حالی که بخشی از کلام مرا که وقتی حرفو میزدم این آقا چون تهجد داشته در روز دچار خواب شده. خب پس دیگه وارد این مقولان نشو که بعد جوری جواب خواهی کرد. اینا درست، کبرای مطلب درست، اما این در روایات ما صغرا ندارد. آقای خویی میگه چرا؟ تا به چه نتیجه انصداد؟ چون اونهایی که این تقطیعها را در روایات انجام دادند عالم بودن و موثق، هم عالمند و هم موثق در اعلی مرتبه ورع و تقوا هم بودن، عادل هم هستن، عالم هم به اسلوب کلام هستن. خب اینا تخطی کردن، تخطی اینا دیگه اشکالی نداره. اگر یه خبری رو بلا قرینه نقل کردن یؤخذ به ظاهره ها. مثل این میشه که شما در وقت درس خواب بودید. بله، شما در وقت بخشی از درس را شما خواب بودید، اما یه نفر بود که در تمام درس بگید بیدار بود، او آمد بخشی از درس رو برای شما نقل کرد. این مثال من رو خوب توجه کنید، مثال مال من بلا قرینه هم نقل کرد، اینجا یؤخذ به ظاهره یا لا یؤخذ به ظاهره ها؟ بله یؤخذ. چرا؟ چون میگید من خواب بودم، اما اون آقا که خواب نبوده و آدم متقی و درستی هم هست، کلام شناس هم هست، میگه آقا در سر درس این رو گفت، یؤخذ به ظاهره ولو آمده یه تکه یه حرف رو برای شما بگید نقل کرده، تقطیع کرده، اما این تقطیع مشکلی برای شما ایجاد نمی کنه. این مثالم بنده ارز کردم تا حرف آقای خویی رو تثبیت کنیم که اگر خواستیم بعدا اشکال کنیم بتوان. پس چون تقتی توسط آدمای حاذق ملای وارد عادل صورت گرفته هیچ مشکلی نه.
فقط
ما با این روایاتی که در وسائل هست که اکثرش 90% در کتب عربه هست یا در کتاب های مشهور مثل خصال رو نمیدونم، اونا هم اگر تختی انجام داده باشن بازم همین میشه، اگر اون روایت ثقه بودنشون احراز بشه.
همه که فقیه نمیدن،
حالا خواهیم کن. حرف شما قابل تعقیبه، در حد تعقیبش رو قبول داریم. این در وقتی بود که شما شک در خود ظهور داشتید، اما اگر شک در مراد جدی داشتید، ظهور هست اما آیا این مراد جدی متکلم هست یا نه، چرا این شک به وجود میاد؟ یکی از این ستاست. یا میگید متکلم شاید غافل بود از اعمال قرینه، از بیان قرینه، متکلم غافل از اقامه قرینه بود. این در مورد روایات ما جا داره یا نداره؟ بله؟ نه. تو شاید متکلم متعمدن قرینه نیاورده لمصلحته، سه متکلم اعتماد کرده بر یک قرینه حالیه یا مقالیه که یا قبل از این جمله گفته یا بعد از این جمله خواهد گفت، ولی هنوز ما دسترسی به اون قرینه پیدا نکردیم. بعد از فحص در هر سه صورت عبارت رو بگم، و علا جمیع هذه التقادیر الثلاثه کان المرجع و اصالت الظهور از ثابت حجیتها به بناء العقلا، فانهم یأخذون به ظواهر الکلام و اعتنائی نمی کنند به این چنین احتمالاتی. بگی آیا متکلم غافل از اعمال قرینه بود؟ میگه نه، اینه کلام، اینه این ظاهرش. شاید تعمد داشت. میگیم از کجا که شما میگید تعمد داشت؟ فاصالت الظهوره به نفسها حجه به بناء العقلا و عدم ردع الشارع عنه، در اینجا یه نکته ای در کلام آقای خویی نهفته است، اینو باید توضیح بدن. در اون جایی که ما شک میکنیم که متکلم غافل از بیان قرینه متصله بوده، یا شک میکنیم این که سامع غافل بوده، ایشان فرمود اول اصل عدم قرینه رو جاری کنید، بعد بگویید این ظاهر است. اول اصل عدم قرینه را جاری کنید. خوب بنویسه و توضیح بده. اما اینجا که احتمال قرینه حالیه یا منفصله را میدهید، حضرت آقای خویی میفرماید اینجا اساساً اصل عدم قرینه نمیخواهی، مستقیم بگو حجیت ظواهر. و به عبارت اخرى الشک فی وجود القرینة المنفصلة کاف فی حجیت الظواهر. و حاجتی به اصل عدم قرینه نیست. پس بین کجا و کجا فرق شد؟ اصل عدم قرینه کجا نیازه کجا نیاز نیست؟ احتمال قرینه متصله میدیم، بگیم اصل عدم قرینه است، ظهور درست ظهور منعقد شده، چون در منفصله ظهور منعقد شده میخواید ببینید یه قرینه آمده که مراد جدی را عوض کرده باشد، دیگه احتیاج ندارید به اصل عدم قرینه. میگید این جمله ظاهره در این معنا هست. چرا ظاهره؟ چون قرینه متصلهی نیست، خود ظهور هست. فقط میخواید ببینید این ظاهر مراد است یا مراد نیست، میگید حجیت ظواهر. مرحوم شیخ انصاری حرف شما رو میزنه، ایشون میخواد بگه نه در اونجا که احتمال قرینه متصله رو میدی حرف شیخ انصاری درست، در اونجا که احتمال قرینه منفصله رو میدی نه. چرا؟ چون قرینه متصله اگر باشد ظهور اصلا منعقد بگی نمیشه، اما قرینه منفصله ظهور رو دستکاری نمی کنه. ظهور سر جاش هست، در حجیت ظهور دخالت می کنه، در مراد جدی دخالت می کنه. و این فرق بین دو باب انشاءالله لنا فی ذلک کلام فردا، علاوه بحث حجیت قول لغوی را هم در مصباح الاصول مطالعه بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله.